بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 269 جلسه از مجالس شرح ریاض الصالحین رسیدیم به باب 273 از این کتاب، بابی با عنوان تحریم احتقار المسلمین، تحریم تحقیر و خرد کردن و کوچک شمردن مسلمان ها. چنین کاری حرام است. یک مسلمان حق ندارد که شخصیت برادر مسلمان خود را بشکند و او را مورد تحقیر قرار دهد. الله متعال در سوره حجرات می فرماید یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم. ای کسانی که ایمان آوردید، هیچ قومی از قوم دیگری مسخره نکند. و نتیجه مسخره کردن قطعاً شکستن شخصیت آن شخص می باشد. عسى ان یکونوا خیرا منهم، چه بسا این قومی که مورد مسخره قرار می گیرند از مسخره کنندگان بهتر باشند. ولا نساء من نساء، و حتی زنان هم از برخی دیگر از زنها مسخره نکنند. عسى ان یکون خیرا منهن، چه بسا آن زنانی که مورد مسخره قرار می گیرند از دیگر زنان مسخره کننده بهتر باشند. ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، و به همدیگر طعنه نزنید. ولا تلمزوا انفسکم، طعنه زدن و دیگران را مورد عیب جویی قرار دادن، چه با زبان و چه با حرکات چشم و دست. ولا تنابزوا بالالقاب، و همدیگر را با لقبهای زشت و ناپسند که در برگیرنده تحقیر انسان باشد صدا نزنید. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، چه اسم زشت و ناپسندی است فسق و فجور بعد از اینکه انسان به ایمان متصف گردد. یعنی اینکه انجام دادن چنین کارهایی در دین اسلام فسق است، و فسق هم بعد از اینکه انسان ایمان را به دست آورد کار بسیار زشتی است. و من لم یتوب، و هر کسی که از این کارها توبه نکند، فاولائک هم الظالمون، پس این اشخاص کسانی هستند که به خود ظلم می کنند. و همچنین الله متعال در سوره همزه می فرماید ویل لکل همزه لمزه، وای بر تمام آن کسانی که از دیگران عیب جویی می کنند و طعنه می زنند. همزه از کلمه همز گرفته شده و لمزه از کلمه لمز گرفته شده، و این دو کار همز و لمز که یکی با چشم و دست و اشاره صورت می گیرد و دیگری با زبان صورت می گیرد، هر دو به هدف خرد کردن شخصیت افراد به کار برده می شود. این احادیث دلالت بر حرام بودن این مسئله دارد که انسان حق ندارد از دیگران به گونه ای یاد کند که شخصیت او را خرد کند. از صحابی بزرگوار ابو هریره رضی الله عنه روایت است که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند به حسب امرئ من الشر ان یحقر اخاه المسلم، کافی است برای یک شخص که دلالت بر بدی او بدهد بر اینکه این انسان انسان شری است، بد است، که بخواهد برادر مسلمان خود را مورد حقارت قرار دهد. تحقیر دیگران فقط از انسانهای بد سر می زند. چرا؟ چون که میخواهد او را خرد کند و خودش بعد از این که میدان را خالی کرد در دید و انظار مردم بالا بیاره. و از صحابی بزرگوار عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه روایت است از پیامبر صلی الله علیه و سلم که فرمودند لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، آن کسی که در قلب او یک مثقال ذره کبر وجود داشته باشد وارد بهشت نمی شود. کبر چیست؟ کبر پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث دیگر معرفی کرده، فرمودن الکبر بطر الحق و غمط الناس. کبر بطر الحق یعنی که انسان حق را کنار بزند و نپذیرد، و غمط الناس یعنی اینکه مردم را مورد تحقیر قرار دهد، این میشه کبر. پس هر کسی که دیگران را مورد تحقیر قرار میدهد لزوما انسان متکبری است، چه بداند چه نداند، چون کبر اوست که باعث می شود دیگران را بشکند تا خودش یک کتاز میدان باشد و میدان به دست خودش باشد. عامل اساسی تحقیر دیگران کبری است که در قلب او وجود دارد. فقال رجل، شخصی گفت که ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنه. شخصی از پیامبر صلی الله علیه وسلم سوال کرد که ممکنه انسانی، مردی، شخصی دوست داشته باشد که لباس او خوب باشد و آن کفش و دمپایی که به پا می کند زیبا و قشنگ و خوب باشد، یعنی اینکه آیا انجام دادن چنین کاری از کبر است که انسان به ظاهر خود برسد و ظاهری تمیز و آراسته و زیبا داشته باشد؟ فقال ان الله جمیل یحب الجمال. پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود که الله متعال زیباست و زیبایی را نیز دوست دارد، یعنی دوست داره که بندگانش هم به زیبایی خود برسن و اهمیت بدن و توجه داشته باشند. اگر براش ممکنه که لباسهای قشنگ و زیبا بپوشد از این کار دریغ نکند. یعنی اینکه انجام دادن چنین کاری از کبر نیست، چون اگر کبر بود الله متعال این کار را برای بندگان خود نمی پسندید و دوست نمی داشت. و این در صورتی که پروردگار یحب الجمال، زیبایی را دوست دارد. سپس فرمودن الکبر و بطر الحق و غمط الناس، کبر رد کردن حق است، کسی که حق برای او واضح شود و با آن لجاجتی که به خرج می دهد از پذیرفتن حق سر باز بزند. و غمط الناس و اینکه مردم را کوچک بشمارد و شخصیت آنها را خرد کند با لقبی، با غیبتی، با مسخره کردنی، با شکلک درآوردنی، با اشاره کردنی، با هر چیزی که به کار برده شود تا آن شخص تحقیر شود، این میشه کبر. و کسی که از کبر برخوردار باشد وارد بهش نمی شود. و همچنین از صحابی بزرگوار جندب ابن عبدالله رضی الله عنه روایت است که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند قال رجل، مردی گفت والله لا یغفر الله لفلان، گفت به الله قسم که الله متعال فلانی را مورد مغفرت و آمرزش خودش قرار نمیده. خب این انسان الان چیکار کرده؟ داره به ذات الهی قسم میخوره که پروردگار گناه فلان انسان را نمیبخشد. از کجا خبر داری؟ چرا در کار الله متعال دخالت میکنی؟ آیا این صلاحیت به تو داده شده که در مورد مغفرت و آمرزش الهی بر دیگران حکم کنی که آیا الله متعال او را میبخشد یا خیر؟ برو فکری به حال گناهان خودت بکن. چه کار به گناهان دیگران داری که آیا الله میبخشد یا نمیبخشد؟ و این را بدانیم که الله غفور و غفار به هیچ کس چنین صلاحیتی را نداده که در این زمینه دخالت کند، تا جایی که در سوره آل عمران فرمود و من یغفر الذنوب الا الله، و جز الله متعال چه کسی هست که بخواهد گناهان را ببخشد. و چیزی که باعث شده بود این انسان این حرف را بزند قطعا چیزی جز این نیست که بخواهد شخصیت شخص دوم را در نزد دیگران خرد کند، به اینکه این انسان قابل بخشش و مغفرت الهی نیست، ولی من هستم. درست طرف دوم مسئله رو با زبان نمیگه، ولی نتیجه همین میشه که این انسان لیاقت نداره ولی من دارم. فقال الله عز وجل، اینجا بود که الله عز وجل فرمود من ذا الذي يتألى علي الا اغفر لفلان، چه کسی به خود این جرأت را داده که به من قسم بخورد که من فلانی را نمی بخشم؟ چه کسی است که چنین جرأتی به خودش داد و در این مسئله داره دخالت میکنه؟ این یکی از کارهایی است که الله متعال انجام میدهد و نه از کسی اجازه میگیرد و نه هم به کسی صلاحیت میدهد که در این کار دخالت کند. به همین منظور به عنوان یک عقوبت فرمود اینی قد غفرت له و احبطت عملك، من گناه آن شخص دوم را بخشیدم و عمل صالح تو را، یعنی شخص اول را، باطل کردم. تا بدانی که این مسئله فقط به الله متعال مربوط است و هیچ کسی نباید این اجازه را به خود بدهد که به منظور تحقیر دیگران بر اشخاص حکم کند که الله عز و جل او را می بخشد یا نمی بخشد. و این در حالی است که در سوره احقاف آمده که یکی از حرفهایی که رسول الله صلی الله علیه و سلم به کفار مکه گفته بود این بود که وما ادری ما یفعل بی، و من نمیدونم که با من چه خواهد شد، یعنی حساب و کتاب من چگونه خواهد بود، چه برسد به حساب و کتاب شما کفار قریش. هر کسی مسئول اعمال خودش هست و نباید در رفتار و کردار دیگران بین الله متعال و آن بنده سرک بکشد که ببینم چه خبر است و حکمم بکند که آیا می بخشد یا نمی بخشد. این چند حدیث و دعایی که در اول باب آن را ذکر کردیم همه آن دلالت بر این می دهد که اشخاصی که به دنبال انجام چنین کارهایی هستند به دلیل کبری که در سینه خود و در قلب خود دارند می خواهند دیگران را از میدان بیرون کنند و آنها را بشکنند تا خودشان مسائل را به دست بگیرند. باب 274، باب النهی عن اظهار الشماتة بالمسلم، نهی و زجر و پرهیز از اظهار خوشحالی وقتی که انسان مسلمانی دچار بلا و مشکل و گرفتاری بشه. آیا چنین چیزی ممکن است؟ من و شما مسلمان اگر یکی دچار گرفتاری شود، آیا ما باید به دنبال حل مشکل او باشیم یا اینکه دلمون خنک بشه و اظهار خوشحالی بکنیم که فلانی در فلان گرفتاری گیر کرد و فلان مصیبت بر سر او نازل شد؟ کدام یکی اقتضای ایمان و اسلام است؟ قطعا آن چیزی که ما از قرآن و از سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم یاد گرفته ایم اینه که به داد مردم برسیم، و اگر یکی از افراد جامعه گرفتار باشد، دیگران هم در گرفتاری او آرامش نداشته باشند. آنچنان که پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیثی مسلمان ها را شبیه کرده بود به اعضای یک جسد واحد، که اگر یکی از اعضا دچار درد شود، دندانی، سری، دستی، استخوانی، تمام اعضای بدن سالم در کنار این درد و این عضو آسیب دیده خواب نخواهند داشت و بیدار خواهند بود. پس نمیشه که انسانی ادعای مسلمانی داشته باشد، ادعای ایمان داشته باشد و در مقابل مشکلات، بلاها و مصیبت‌های دیگر انسان‌های مسلمان اظهار خوشحالی کنند و به اصطلاح دلش خنک بشه. چنین چیزی ممکن نیست. به همین دلیل الله تعالی در سوره حجرات فرمود انما المؤمنون اخوه، انسان‌های مؤمن با همدیگر برادر هستند. و همان گونه که برادران یک خانواده به داد همدیگر میرسند، هر چیزی که کیان خانوادگی آنها را مورد هجوم قرار بدهد، در مقابل آن متحد میشوند و می ایستند. مؤمنین نیز در مقابل همدیگر باید چنین احساسی داشته باشند. و همچنین در سوره نور فرمود ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا، آن کسانی که دوست دارند، يحبون، حتی اگر این کار اتفاقم نیفتد ولی دوست داره که اینطوری بشه، دوست دارند که فاحشه، معصیت، گناه، خلاف در جامعه در بین کسانی که مؤمن هستند رواج پیدا بکنه، دوست دارن که جامعه دچار بی‌بندوباری اخلاقی بشه، دوست دارن که جامعه دچار بدحجابی و بی‌حجابی بشه. این گونه انسان‌ها از آنجایی که رواج پیدا کردن منکرات در جامعه یک مصیبت به حساب می‌آید و ما به جای این که در مقابل این بیبندوباری ها عشق بریزیم، شخصی بیاید و ابراز خوشحالی بکند، چنین اشخاصی لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخره، عذاب دردناکی هم در دنیا بدن و هم در آخرت خواهند داشت. نمی شود که ما در مقابل مصیبت هایی مانند بیبندوباری اخلاقی و رفتاری و گفتاری در جامعه اظهار خوشحالی کنیم. این میشه شماتت، و شماتت به همین معنی است، اظهار خوشحالی در مقابل هر مسئله‌ای که دیگران را درگیر می کند. از صحابی بزرگوار واصله ابن الاسقع رضی الله عنه روایت است که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند لا تظهر الشماتة لأخيك، در مقابل گرفتاری برادرت اظهار خوشحالی نکن، نگو آخ جون دلم خنک شد، خوب بلای سرت اومد، این جمله ها را نگو. فیرحمه الله و یبتلیک، چون اگر چنین کاری انجام دادی الله متعال به آن بنده گرفتار رحم می کند و گرفتاری او را برطرف می کند و تو را به همان گرفتاری مبتلا می کند. پس هیچ وقت اظهار خوشحالی در مقابل گرفتاری دیگران در دل خود نداشته باشی. چرا؟ چون هر گناهی عقوبتش از جنس همان گناه خواهد بود. اگر در مقابل مصیبت‌های دیگران خوشحال شدی، به همان مصیبت هم دچار خواهی شد. و حدیث دیگری در همین باب از صحابی بزرگوار ابو هریره رضی الله عنه در باب تجسس که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن کل المسلم علی المسلم حرام دمه و عرضه و ماله، تمام مسلمانان در مقابل همدیگر سه تا حرمت کلی دارند. یکی حرمت خون، یک مسلمان نباید خون مسلمان دیگری را بریزد. دیگری حرمت آبرو و ناموس، هیچ مسلمانی حق ندارد با ناموس دیگر مسلمان، دیگر مسلمانان بازی کند. و همچنین حرمت مال، هیچ کسی حق ندارد که حرمت مالی برادر مسلمان خود را بشکند و مال او را به ناحق بگیرد. پس نمیتوان در این مسائل اظهار خوشحالی کرد و یا به دنبال آن بود که بخواهیم با گرفتن یکی از این سه مورد مسلمانی را گرفتار کنیم و خوشحال باشیم از انجام دادن این کار و بگیم که خوب بلای سرت آوردم. و باب 275 تحریم الطعن فی الانساب الثابته فی ظاهر الشرع، یکی دیگر از کارهای حرام طعن وارد کردن در نسب ثابتی است که مردم خود را به آن نسب منسوب می کنند در ظاهر مسائل شرعی. نمیتوان اگر شخصی گفت من از قبیله فلانی هستم یا از خانواده فلانی هستم بدون دلیل و مدرک این نسبت را رد کرد و نفی کرد. در آیه 58 سوره احزاب الله تعالی میفرماید والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بهتانا و اثما مبینا، کسانی که مردان مؤمن و زنان مؤمن را بی خود و بی جهت بدون اینکه کاری کرده باشند که مستحق آزار زبانی باشند آنها را مورد آزار زبانی قرار بدهند، من جمله اینکه مثلا فلانی میگه من از قبیله فلانی هستم، یکی دیگه بلند میشه میگه خیر تو از این قبیله نیستی، خب اون شخص اذیت میشه. این گونه انسانها فقد احتملوا بهتانا و اثما مبینا، مرتکب بهتانی و گناهی واضح و آشکار میشوند. هر گونه آزار و اذیت گناهی آشکار است و بهتان است. و از صحابی بزرگوار ابو هریره رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند اثنتان فی الناس، یعنی دو خصلت در مردم وجود داره، هما بهم کفر که این دو خصلت کفر است. البته کفر دون کفر، یعنی اینکه انسان به محض مرتکب شدن این فعل کافر نمی شود، ولی فعل او فعل کفار است. الطعن فی النسب، یکی از این دو خصلت طعن وارد کردن در نسبهای مردم است. و النیاحة علی المیت، و خصلت دوم نوح سرایی در عزای مردگان، کسی مرده باشد بخوای براش نوح سرایی کنی. این دو کار دو کاری است که انجام دادن آن کفر اصغر است و نباید آن را انجام داد، که خود این حدیث به صراحت دلالت بر این دارد که طعنه زدن به نسب مردم، نسب ثابت مردم، کاری حرام و ناشایست است. به این اندازه در این جلسه بسنده می کنیم و تا مجلسی دیگر همه شما را به الله متعال می سپارم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته.